بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. توفیقی است خدمت حضار محترم استادان دانشجویان و میهمانان گرامی سلسله مباحث گام های موفقیت در پرتاب قرآن رو تعقیب میکنیم. در دو نوبت پیشین مبحث فکر و ذکر، تفکر و تشکر رو، تذکر رو مطرح کردیم. می توان گفت که این دو مرحله و دو گامی که در این پلکان سعادت آدمی طی می کند منتهی به دستاورد سومی می شود که در این نوبت انشاءالله مورد تأمل قرار می گیرد. به طور کلی در بررسی خصلت‌های اخلاقی و گزینه‌های وحیانی تربیتی می توان گفت بسیاری از مکارم و اخلاقیات حکم مقدمه رو برای اون گروه دوم دارند، یعنی بعضی از این خصلت‌ها هدف نیستند، یه مقدمه‌ای هستند و یه مسیری و طریقی که انسان رو به یه مقصد بعدی و گام بعدی متصل و منتقل می‌کند. ذکر که در نوبت پیشین اشاره شد و حتی فکر از همین نوع است. اینها یه مقوله‌ای هستند از مجموعه اخلاقیات که به خودی خود مقصد و مقصود نیستند. تصور بفرمایید اگر انسانی موفق به اون شود که به سلک توابان بپیوندد و توبه کند و رجوع به سوی حضرت باری تعالی، آیا این به اون هدف عالی رسیده است و مقصد همین است؟ خیر، هیچگاه توبه هدف نبوده است برای موحدان. توبه یه تولد دوباره است، یه مقطع شروع است، یه مقدمه است برای گام‌های بعدی. بنابراین میتوان به اصطلاح گفت توبه موضوعیت ندارد، طریقیت دارد. یه راه است برای رسیدن به یه شاهراه‌های بزرگتر یا سرمنزل مقصود. در مرحله بعدی بحث ذکر رو که مطرح کردیم با عزیزان و حضار محترم، چنین حالتی رو ما در ذکر می‌بینیم. ذکر مقدمه است برای رسیدن به این گام که شکر است، مقام شکر و مقام تشکر. بدون تردید باید گفت شکر اون پایان مراحل کمالی است، به بیانی یعنی مقصود است، نه اینکه مقدمه ای باشد، به بیانی هدف است، نه وسیله ای و راهی برای رسیدن به منزل که نه خود همان منزل است و سرمنزل است. لذا بزرگان هنگامی که بحث شکر رو مطرح می کنند به شیوه های گوناگونی وارد این بحث می شن که من سعی می کنم در این حال که بنا داریم آیات رو خدمت دوستان مرور کنیم و بررسی کنیم، من یه گزارش ابتدایی کوتاهی رو از بحث لغوی شکر مانند مباحث گذشته به اصطلاحی اون مطرح میکنم و اونگاه بحث رو پیگیری میکنم. لغوی معروف ابن منظور مصری که شاید از گرانسنگترین میراث‌های ادب در لغت از آن اوست، لسان العرب، این مجموعه 15 جلدی فراهم آمده این مرد بزرگ است، میگوید که شکر عرفان و احسان و نشرو. این معنای لغوی رو مطرح میکنه، اصلا اصطلاح شرعی نیست. عرفان و احسان و نشرو، احسانی را و نیکویی را شناختن، به این رو منتشر کردن، نام این در لغت شکر است. این یه معنای لغوی. اما راغب اصفهانی، این دانشمند بزرگ لغوی قرن پنجم که از مفاخر این آب و خاک است، از لغت نویسان و لغویون عرب بسیار فراتر سخن میگوید، این پارسی زبان شیرین کار چنین میگوید در مفردات که اشکر و تصور و نعمه، و اظهارها. شکر تصور نعمت است، اون تصور درست از نعمت داشتن و اظهار نعمت، آشکار کردن نعمت. حالا اینجا یه کار لطیف لغوی رو مطرح میکند، و قیل و هو مغلوب عن الکشر. بسیار زیباست دوستان، بعضا آشنا هستید با صنعت قلب. خاطرتون هست گاهی میگفتند اگر گنج را مغلوب کنید با تو در جنگ میآید، و درست میگفتند. این گنج و جنگ عجب قصه غریبی دارند. گنج هاست که موجب جنگ ها می شود، و از دل جنگ ها بسا گنج ها برای جماعتی به در می آید. این صنعت قلب است، صنعت واجگو کردن است. این لغوی می گوید که شاید شکر مغلوب کشر باشد. کاف شین ر کشره جا به جا می شه می شه شکره، و درستم هست. خب حالا کشف چه معنایی دارد؟ ایل کشف یعنی کشف کردن و پرده برداشتن. و یزاد دهل کفر، و ضد شکر کفر است. و خب نسیان و نعمه، این می شود نسیان و فراموشی نعمت. و سترها، و پوشاندن اون. بعد با همون شیوه این که این لغوی دارد، از خصوصیات راقب اصفهانی این است که موارد استعمال عرب رو به عنوان شاهد مثال مطرح میکنه، خیلی زیبا. بعد میگوید و دابتون شکور. دابتون شکور یک حیوان و چهار پای شکور، یعنی چه؟ مظهرون به سمنهی استا از صاحبهی الهی. اگر یه حیوانی وقتی خوب تعلیف میشه، خوب آخربند میشود، چاق و چله و فربه میشه، این رو میگن دابتون شکور، چون زحمات صاحبش رو از بین نبرده است. این عنوان شکور است. خوب در لغت التفات بفرمایید. اما در اصطلاح محقق طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، در اون اخلاق زیبای خیش چنین میگوید ابتداعا که الشکر اشرف الاعمال و افضلها. شکر با فضیلت ترین عمل و واقعا میتوان گفت شریف ترین اعمال است. این همون بحثی است که عرض کردم، یعنی این بزرگ مرد شکر را مقام نهایی میداند، نه مقام ابتدایی و گام های نخستی. اما اگر دلی و عارفان بدهیم و اهل ذکر، و سری به مصباح الهدایه بزنیم و شرح تعرف، ابو سعید خراز گوید شکر اعتراف به وجود منعم است و اقرار به ربوبیت حق. این جماعت از جنس دیگری میگویند شکر اعتراف به وجود منعم است و اقرار به ربوبیت حق. به حکم و لئن شکرتم لازیدنکم. انشاءالله میرسیم اینها دقیقا بحث میکنیم. شبلی را پرسیدند شکر چیست؟ گفت آن است که در نعمت منعم را ببینی. در شرح منازل است که الشکر اسم لمعرفت النعمه. شکر اسمی است برای معرفت نعمت. لانها سبیل الى معرفت المنعم، چون از معرفت نعمت کار آدمی به معرفت منعم و نعمت بخش خواهد رسید. این مصباح الهدایه صفحه 484 و شرح تعرف صفحه 138. این یه نگاه اجمالی به لغت شکر و اشاره کردم اصطلاحاً. همون گونه که بازگو شد، این شکر از مقامات عظیم اهل دل و اهل معناست، و در قرآن هم به همین خاطر جایگاه ویژه‌ای دارد. اما من یه مقدمه دیگر رو عرض می‌کنم، اونگاه به آیات قرآن طبق معمول خواهیم پرداخت. استحضار دارید اعتقاد حق ما این است که قرآن تحریف ندارد، هیچ تردیدی هم در این جهت نداریم. دست تطاول و تحریف در دامن قرآن ره نبرده است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند حفظ این قرآن کرده است. سینه پهناور قرآن پژوهان و مسلمانان و متدینان در طول تاریخ از همون ساعت نزول قرآن رو در خود جا داد و حفظ کرد و نگذاردند که خطایی و خلافی در ساعت قرآن پیش آید، افسوده شود یا کاسته شود. این اعتقادی است که جمیع عالمان شیعی و بزرگان اهل سنت بر همین مبنا هستند و قائل به تحریف در قرآن نیستند. یک گروهی و جماعتی اندکی اگر سخنی گفتند، یه وقتایی گاهی ممکن است حرف خودشون هم فهمیدند و بازگشتند و اگر نوشتند فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، بعد اشتباه خودشون رو اعتراف کردند و بازگشتند و گفتند مراد ما چیز دیگری است. بنابراین ما تحریف در قرآن نداریم. اگر اثبات تحریف در قرآن شود، نتیجه عدم حجیت قرآن است. قرآن دیگه سند مستند نیست و از اعتبار ساقط می شود و این نقض غرض آفرینش و خلقت خداست مسلم. اما یه جمله غم‌انگیزی رو اینجا باید اعتراف کرد و اون این است که در قرآن ما تحریف لفظی نداریم اما تحریف معنوی داریم. یعنی چه؟ یعنی گاه بعض از معانی قرآن رو مخاطبان قرآن گرفتند و در مقاصد دیگر، نه آن که خدا میخواهد، به کار بستند. نام این رو میتوانید بفرمایید تحریف معنوی. تحریف از ماده حرف میاد. حرف یعنی کنار. تحریف یعنی به کنار بردن از مسیر و جایگاه حقیقی. اصطلاح نظامی داریم در قرآن. فرار از جنگ در قرآن جرم است. انسان مسلمان نمیتواند جبهه اسلام رو خالی کند. اگر وظیفه او ایستادگی و شهامت است، باید بایستد و مقابله کند. اما فقط یه موقع هست که میتونه عقب نشینی کنه بیاد، متحرفاً للقتال، وقتی که میخواهد به اصطلاح جابجایی تاکتیکی بکند. یعنی متحرفاً حرف میکنه، کنار میاد تا بتواند مجدد پیشروی کند و تغییر موضع بده. پس تحریف یعنی به کنار بردن. گاهی بعض از معانی قرآن رو از مقاصد خودش مسلمانان به کنار بردند و این تحریف معنوی است. الفاظ در جای خود باقی است اما از دل این الفاظ معانی رو به کناری بردند و معنای دیگری رو در اون تحمیل کردند و جایگزین کردند و این برخواسته از اندیشه کوته نظران مسلمان بوده است. متاسفانه یه سطح نازلی رو از آیات برداشت کردند و از مفاهیم اون حقیقت اون رو فرو گذاردند. نمونه اون رو حتی در هم بحث ذکر که نوبت پیشین گفتیم ملاحظه فرمودید، من تصریح نکردم و روشن بود اون سخن پایانی که خواندم که ذکر در زبان نیست بلکه در جان است. این که بزرگی بگوید، مرشدی بگوید، بزرگی قطبی بگوید بنشین از سر شب تا صبح میت مره یا الله، هزار مرتبه بگو یا الله این ذکر رو بگو، این نیست مراد قرآن. خداوند این ذکر رو نفرموده است در کلام خودش. این که فلان ذکر رو با این عدد هزار و چند بگویید اونچنان می شود در آسمان گشوده می شود، زمین به آسمان دوخته می شود، اینها پیام الهی نیست. ذکر قرآن این نیست. اذکر الله ذکرن کثیرا همان بود که اشاره کردیم. ذکر خدا در جان و در وجود اونچنان متبلور شود که هیچگاه از خاطر من دور نباشد جمال او، جلال او، حشمت و شوکت الهی، و من همیشه خودم رو در مقابل حضرت او در هر تصمیمی ببینم و مسئولانه بگویم، اقدام کنم، حرکت کنم، بنشینم و برخیزم. این میشه اون مقام ذکر به معنای حقیقی آن. این که من بگویم نیست در تیلسانم سوا هو، من هویم، من هویم، من هویم هو، به تعبیر اون خراسانی مرحوم رضوان خدا و روباد بالاخره از زبان جماعتی گفته است، این هو هو زدن کسی رو به هو نمی رساند. این ذکر نیست. ذکر در جان است نه در زبان. اگر بر زبان می آید نشانه ای از جان است. در باب شکر این حقیقت هم همینطور است. ما یه تحریف نازل یافته از شکر می بینیم و اون همین است که در جامعه متداول است. یعنی این که گاه بر زبان شکر رو گفته می شود، حال یا به تعابیری ممکن است الحمدلله بگویند، از شکر لله بگویند و شکر لله که ما مکیدیم بگویند، بالاخره ممکن است به زبانهای مختلفی این شکر رو بر زبان جاری کنند. اما در پشت این چیز همین شکر است. گاه ممکن است میبینید در زبان خودمون متداول، حالا به کسی میگوید 100,000 مرتبه شکر، هم نشسته است و 100,000 مرتبه شکر. گاهی من به مزاح اشاره کردم این اعداد رو گستردگی و پهناوری و چرب و شیرینی سفره تعیین میکند. اگر سفره بسیار چرب و شیرین و پهناور باشد 100,000 مرتبه شکر، اگر یه مقدار کوچکتر باشد 1,000 مرتبه شکر، اگر یه مقدار خردتر باشد این سفره الهی 100 مرتبه شکر، اگر نان و پنیر خود ما باشد که خواهد گفت شکر که از گرسنگی نمردیم مثلا فرض بفرمایید، این شکری که بخواهد این رو طول و عرض سفره و تعداد و ارقام و اون لیست غذایی و منوی غذایی این رو کدگذاری کند، این شکر نیست جان برادر و خواهر، این نیست. شکر در قرآن حقیقت عظیمی است، یعنی اگر دقت قرآنی بکنیم میتوان گفت که مفهوم شکر در قرآن مبتنی بر سه پایه است، چه در قرآن چه در کلمات پیشوایان و بزرگان دین این رو میتوانیم ببینیم و مشاهده کنیم و بررسی کنیم. باید بگوییم که گام اول شکر همانیست که در متون دینی از آن تعبیر به معرفت النعمه فی القلب میشود. حضرت صادق میفرماید من انعم الله علیه به نعمت، اگر خدا بر کسی نعمتی بدهد من انعم الله علیه به نعمت فعرفها، فعرفها بگویید مثلا تعریفم نیازی نیست، هم خود معرفت فعرفها فقط ادا شکرها. گام اول در شکر در مفهوم گسترده اون در قرآن معرفت و شناخت نعمتهای الهی است. ما در همین گام فرو ماندیم. قدم اول در مفهوم شکر شناخت دقیق به نعمتهای الهی به شکل جهان شمول است، یعنی شاکر آن است که تشخیص می‌دهد در جهان پیرامون خداوند چه چیزی رو به عنوان نعمت قرار داده است و چه چیزی نقمت است، چون نعمت در تقابل با نقمت. نعمت خود واژه رو استعاره دادید، نعومت، نون عین میم، به معنای نرمش، به معنای سازگاری. نعامه اون حیوان سازگار رو میگن. نعمت یعنی اون که با وجود انسان سازگار است، هماهنگ است. شما اگر نرسد این مایه گوارا و این بهترین مایه‌ای که در عین بیرنگی رنگ خدا دارد، همین آب اگر به وجود شما نرسد چه مقدار ماندگاری داریم؟ خب ظاهران این است که بیش از 8 روز ما تحمل بی آبی رو نداریم. آب با وجود ما سازگار است، این اکسیژن جاری در این هوا که داریم استفاده میکنیم اگر بیش از 3 دقیقه ما نرسید خطر مرگ ما رو تهدید میکند. این نعمت است. نعمت هر آن چیزی است که لازمه وجود انسان و سازگار با وجود ماست. حالا چه سازگاری و لازمه وجود مادی ما، چه بعد انسانی ما، چه بعد حیوانی ما، چه بعد انسانی ما. همان که فرمود و اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، خداوند این نعمت های باطن و ظاهر رو بر شما ارزانی کرده است آدمیان. پس ما ابتداعا در مرحله اول شکر و اون خیزش ابتدایی که به سوی شکر داریم با یه دنیای عظیمی از جهان پیرامون خودمون جان و جهان برخورد میکنیم. باید بشناسیم، محک بزنیم، تشخیص بدیم چه چیزهایی در این جهان سازگار و گوارا با این جسم و جان است. این قدم اول شکر است. تا زمانی که از این کوی و برزن گذر نکنیم به گام دوم رسیدن لا یمکن، امکان ندارد و ابداع است. باید اول بشناسیم نعمتهای الهی. این که امام فرمود الشکر و معرفت و نعمت بالقلب، مثل همین عبارتی که عرض کردم، معرفت و شناخت نعمت هنگامی که در قلب دست میدهد، یعنی در وجودش انسان به یه شناخت میرسد، این رو میتوانید شکر بنامید گام اول شکر. در قدم دوم و مرحله دوم شکر این است که انسان بعد از شناخت نعمتها، اون چه با وجود آدمی سازگار و متناسب است، نیازمندی های جسم و جان انسان رو به دقت و با یه وسعتی شناختن و بررسی کردن، اونگاه مرحله دوم شکر این است که آن شناختی که به دست آوردیم بر زبان جاری می کنیم و به بیان اقرار میکنیم به انتساب و وابستگی این نعمت ها به سوی حضرت باری تعالی. یعنی بعد از شناخت نعمت نوبت شناخت منعم میشه، یعنی نعمت گذار رو میشناسیم. از کیست؟ لله ملک السماوات والارض، همه این سفره است توست ای پروردگار. ما بر خوان گسترده تو میهمانیم، چند سباهی در این عالم و انگاه در عوالم دیگر خواهیم خورد و خواهیم نوشید و با تو خواهیم بود تا ابدیت با حضرت احدیت. این سیر رو طی میکنیم با او انشاءالله، این بقا و جاودانگی رو لمس میکنیم و میچشیم. این که انسان این نعمتهایی رو که میشناسد گمان نکند که وام داره دیگریست، نه انسانی، نه طاغوتی، نه بتی، نه الهی، نه مسجودی، نه معبودی. الهی ما به نام نعمت فملک، هر چه هست از توست، من چیزی از کسی ندارم، وام داره کسی نیستم، من که گردنم رو مقابل دیگران فرو دارم و مطیع و تسلیم باشم، من همه چیزم از توست. اقرار به این میکنم و در این حال این مرحله دوم شکر یعنی جهان رو رنگ الهی زدن. دقت دارید؟ یعنی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی سبقت الله و من احسن من الله سبقه، یعنی رنگ خدا رو بر همه وجود زدن و تمام وجود رو الهی دیدن و تجلیگه خود کرد. خدا دیده ما رو در این دیده در امید و ببینید خدا را. این میشه معنای گام دوم شکر، یعنی نعمتها را منتسب کردن و نسبت دادن به صاحب نعمت حقیقی بعد از شناخت نعمت. حالا میرسیم به مرحله سوم. بعد از شناخت نعمت و منعم، حال چرایی، چرا این نعمت داده شده است؟ کجایی؟ این نعمت در کجا باید به کار بسته شود؟ چگونگی؟ چگونگی استفاده از این نعمت؟ چه قصه ای دارد؟ این میشه مرحله سوم یا همانی که میتوانیم بگیم شناخت مسیر نعمتهای الهی. این چرا خداوند این نعمت را داده است؟ آب برای چیست؟ اکسیژن برای چیست؟ همین مثالی که عرض کردم، تمام نعمت ها بگید، تمام این طبیعیات، تمام این نعمت های عالی که خدا در دنیا قرار داده است در جان و جهان، اون شناخت دقیق مسیر نعمت ها این شکر است. پس گام اول شکر شناخت شناسی است، معرفت است. گام دوم انتساب این نعمت ها به حضرت اوست. گام سوم رو که وقتی ملاحظه میکنید این خیلی زیبا میشه، میشه دقیقاً استفاده بهینه از مجموعه مواهب خداوندی در جان و جهان، یعنی استانداردهای الهی را در وجود حاکم کردن، یعنی به معنای واقعی کارایی، اثر بخشی، بهینه سازی. حقا کلمه نیست اینا که عرض میکنم خدمت عزیزان، واقعیت شکر هم این هاست، یعنی پروداکتیویتی، یعنی بهره‌وری، تمام اینها در خود واژه شکر نهفته است و هیچ تردیدی هم نفرمایی که شکر در حقیقت واقعی اون استفاده صحیح و درست و کارا و کارآمد از مجموعه موقعیت ها و مواهبی است که خداوند در وجود بر آدمیان عرضه کرده است. این تا اینجا و بگذارید یه جمله لطیف بگم برم سراغ آیات انشاءالله. و میتوان گفت به بیانی اجمالی و عارفانه که شکر حضور علمی و عملی خداوند و هر آنچه از آن اوست در عرصه زندگی ما آدمیان. شکر حضور علمی و عملی خداوند و هر آنچه از آن اوست در عرصه زندگی ما آدمیان است. در یک کلمه میتوانیم شکر رو به گونه ای بگیم که در دل این جمله جملات و عبارات بسیار زیادی نهفته است. حالا با مجموعه بحثی که خدمت عزیزان مطرح کردیم میریم سراغ انشاءالله آیات طبق معمول. در این قسمت از بحث من مایلم که با همون تقسیم بندی ها خدمتون بحث رو تقدیم بدارم. من مجموعه ای از آیات رو که دقیقاً میتونه سرفصل‌های شکر رو در قرآن معرفی کند مکتوب کردم که اینها رو خدمتون با دسته‌بندی خودش عرض میکنم. سه عنوان رو ما در مورد شکر میخواد مطرح کنیم. یک، جایگاه و اهمیت شکر در قرآن. دوم، فواید و نتایج شکر در آیات الهی. سوم، انواع شکر در کلام حق. سه بحث رو ما با هم بررسی میکنیم. ابتداعا جایگاه و اهمیت شکر. اولین قسمت از این بحث میتوان گفت عجیبترین آیه در این جهت است. شکر قله عبودیت است، یعنی اون نهایت مقام عبودیت که دیگه ما بالاخره اون قایت قصوای وجود انسان رو مقام عبودیت میدانیم، نه عبادت. عبادت رو نمیگوییم، عبودیت یعنی بندگی، یعنی همان که مژده وصلت و کوک از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو چه گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. اون که هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم. این که انسان وجود خداوند رو به تمام معنا در جان خود جا دهد و از خود تهی باشد که حقیقت عبودیت جز این نیست، چگونه دست می دهد در اهمیت شکر. یک، شکر قله عبودیت است. سوره مبارکه زمر آیه 66، بل الله فعبد، پیامبر، فقط راهکار موفقیت عبودیت است و بس، اینکه عبد باشی. اگر عبد نباشی، نمیخوام وارد این تفصیلات بشم چون فرصت نداریم اونقدر در این بحثا یک نوبتی به اصطلاح. آه ببینید، عبد به هر چی اضافه میشه به معنای فارسی میتونیم خودباخته در قبال اون مضاف الیه. اگر در کلام عرب میگوین عبد الدنیا، یعنی کسی که تمام وجودش تسلیم دنیاست. عبد الدینار دارن در کلام عرب، عبد البطن دارن، یعنی کسی که تمام وجودش ضعیف و زبون در قبال شکمشه، کسی که دیگه این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ، این رو میگن عبد البت. عبد الشهوه، اون کسی که تمام هستی و وجودش تسلیم شهوتشه، این رو میگن عبد الشهوه. حالا عبد الله به چه کسی میگویم؟ اون کسی که محو است و بی قرار است در قبال الله، یعنی در قبال جمال کل، جلال کل، لطف کل، حکمت کل، علم کل. اون کسی که خود باخته در قبال مقام الوهیت و ذات منیع الهیست، به این میتوان گفت عبدالله. این که دیگه از وجودت گر بود مویی به جا، بیوفایت خانم از سر تا به پا، این میشه عبدالله. بل الله فعبد، پیامبر عبدالله باش، بل الله فعبد. اما میدانی اگر بخواهی به عبودیت برسی چه باید بکنی؟ و کن من الشاکرین، و از شاکرین باش. یعنی مقام عبودیت دست نمی دهد مگر به قوت و همت شکر، و اون اوج عبودیت و قله عبودیت شکر است. دومین نکته در اهمیت شکر، این خیلی زیباست، از همین آموزه های تربیتی و اخلاقی که گفتم اینها غایتند نهایتند، یکی مقام رضاست عزیزان. رضی الله عنهم و رضو عن رو کی میشنوید؟ این رو وقتی پایان کار است، وقتی میخواد خدا به این نفس و به این وجود انسان بگه دیگه بیا، دیگه تو رو به هیچ کس نمیخوام بدم، فقط تو از آن منی. میگوید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. مقام رضا مقام وصل است، پایان کار است. مقام رضا دست نمیدهد مگر از وادی شکر. یعنی دومین نکته در اهمیت شکر اینه که شکر راهکار رضای حق است. با هم آیه رو بررسی میکنیم. سوره مبارکه زمر آیه 7، ان تکفروا فان الله غنی عنکم، اگر کفر بورزید خداوند حاجتی به شما ندارد. خدا را نیازی نیست به بندگی شما، این که روشن است. ولا یرزال عباده الکفر، اما خدا رو بنده هاش خیلی سرمایه گذاری کرده، رضا نمی‌دهد که اینها به سوی